صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قادر مطلق، ای خدای ازلی و ابدی، ای خالق عمل دست‌های خود، تو را متبارک می‌خوانیم و ستایشت می‌کنیم که زمان را آغاز نهادی و جهان را در زمان آفریدی و آدمی را در جهان خلق فرمودی. از تو استدعا می‌کنیم که امور را چنان مقرر فرمایی که کل خلقت در تو و در عرش بی انتهای تو با هم جمع گردد و تو را ستایش کرده و از طریق تو پیروی نمایند. و ما را یاری بده تا چشمان روحانی داشته باشیم تا بتوانیم به وسیله بصیرت معنوی نقشه و کار و خواسته تو را در این عالم ببینیم و درک کنیم و از آن پیروی نماییم. این تمنا را به نام کلمه تو، به نام مکاشفه تو و نجات دهنده ما عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. شنوندگان عزیز و حقجویان گرامی، درود برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را از برکات بی پایانش مستفیض بگرداند. از اینکه خدای مهربان این فرصت را به ما عنایت فرموده تا با شما یاران گرامی باشیم و از کلام مقدسش برای شما آیاتی بخونیم و زندگی و تعلیمات عیسی مسیح که جلال برنامش باد و نجات دهنده بشریت را به سمع شما برسانیم، او را ستایش کرده و امیدوارم که قلب‌های شما آماده پذیرفتن کلام خدای یکتا باشد. از شما دعوت میکنم که چنانچه انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 3 یعنی فصل 3 از انجیل مقدس متا بگشایید تا با هم آیات شریف را مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما شنوندگان جدید ما هستید و مشتاق دریافت کلام خدایید ولی آن را در اختیار ندارید، ازتون دعوت میکنم که حتماً با ما تماس بگیرید تا به عنوان هدیه تقدیم حضورتون کنیم. آدرس رو در پایان برنامه مجدداً اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در فصل اول و دوم از انجیل مقدس متا، ما با تولد عیسی مسیح و اتفاقاتی که در ایام کودکی او به وقوع میپیوندد آشنا میشویم. همونطوری که قبلاً یادآور شدم، متای رسول وقتی که الهام الهی را دریافت نمود تا زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را به رشته تحریر درآورد، توجه خاصی به طرز فکر و اعتقاد یهودیان و یا یکتاپرستان در آن زمان در مورد ظهور عیسی مسیح داشت. او می‌خواست به همه افراد مذهبی که به وحدانیت معتقد بودند ثابت کند که عیسی همان مسیح موعود، نجات دهنده و پادشاه ابدی و سرور سرمدی است. برای همین است که غالبا متوجه می شویم با بیان نقل قول کردن و اشاره نمودن به آیات تورات در واقع به خوانندگان خود ثابت می کند که نه فقط این عیسی همان مسیح موعود است، بلکه ظهورش، کارش، گفتارش، رفتارش کاملا مطابق نقشه خدا و پیشگویی هایی است که در تورات مقدس در طول بیش از چندین هزار سال قبل از تولد عیسی مسیح اعلام شده است. حضرت متی میخواهد به من و شما ثابت کند که ظهور عیسی مسیح مانند رهبران بعضی از مذاهب که به علل مختلف مخصوصا سیاسی موفق شدن خود را به عنوان رهبر و یا پیغمبر خدا و یا نماینده خدا به مردم بقبولانند نبود. ظهور او اتفاقی نبود، بلکه از ابتدا خدا یکتا با عطا کردن پیشگویی به برگزیدگان اسبق خود نه فقط ظهور عیسی را اعلام کرده بود، بلکه حتی کار او، اتفاقاتی در زندگی او، اعمال او، هدف او را در جهان اعلام کرده بود. یعنی شما اگر تورات مقدس را مطالعه کنید قادر هستید عیسی مسیح را بشناسید. برای چه به دنیا می آید، چگونه به دنیا می آید، هدف از کارش چیه و حتی چه پیغامی، چه مقصودی دارد. و در این دو فصل دوستان عزیز، یعنی فصل 2 و 3 از انجیل متی، بیش از 5 بار ملاحظه می کنیم که متی به عملی شدن پیشگویی های تورات در زندگی عیسی مسیح در همون ابتدای زندگی مسیح اشاره می کند تا به من و شما و به هر شخصی که به خدا یکتا معتقده و به کلام و تورات نیز ایمان دارد نشان بدهد که وعده خدا مبنی بر فرستادن نجات دهنده بشر و اون یگان موعود در عیسی مسیح عملی شده است. مسلماً وقتی یک خداشناس پیشگویی ظهور عیسی مسیح را قبلا مطالعه می کرد دقیقاً قادر نبود که همه تیکه ها را به هم متصل کنه و یک عکس کاملا و روشنی رو به دست بیاوره. چرا؟ چون بعضی وقتا ظاهراً آیات زد و نقیز بود، پیشگویی ها زد و نقیز بود. چون در یک جا مثلا میگوید که مسیح در بیت لحم به دنیا می آید، بعد در جای دیگر میگوید که من او را از مصر خواندم. خواننده سوال میکنه که چطور ممکنه این کودک در بیت لحم به دنیا بیاد بعد خدا او را از مصر فرا بخونه؟ ولی حالا که مسیح آمده بود، حالا که زندگیشو میدیدن، با مطالعه و زندگی و کار و اتفاقاتی که در زندگیش افتاده، قادره که این قطعات را به هم وصل کنه و عکس کاملی از زندگی مسیح و پیشگویی های تورات در مورد او رو ببینه. عیسی مسیح در بیت لحم به دنیا می آید، اما بعد وقتی که کمتر از 2 سال عمر داشت به امر فرشته خدا همراه با مریم مادرش و یوسف به مصر می روان و پس از چندی به اسرائیل برمی گردن و در شهر ناصره سکنا می ورزن. حضرت متی دیگر مطالبی از ایام نوجوانی عیسی مسیح بیان نمی کند، اما در انجیل لوقا در این مورد اطلاعات بیشتری به ما داده شده است و مطابق کلام خدا عیسی جوانی خود را در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم به سر می آورد. متی حواری سپس در فصل 3 اشاره به ظهور یحیای تعمیددهنده یا یحیای قسطدهنده می کند و این همان یحیایی است که هنوز پیروان خاص خود را داره و ما آنان را در جنوب ایران می بینیم که به نام صائبیان معروف هستند. صائبیان همان پیروان یحیای تعمیددهنده که پسرعموی عیسی مسیح بود هم می باشند. متی حواری از تاریخ تولد و نحوه برگزینش یحیی چیزی نمیگوید، اما اگر ما فقط این قسمت از کلام خدا را در اختیار داشتیم آن وقت به جا بود بپرسیم که یحیی کیست، از کجا آمده، چه مقصودی داره و از کجا مطمئن باشیم که او جزو پیامبران راستین است. خدا را شکر که در انجیل لوقا به تفصیل در مورد او و خانواده‌اش شرح داده شده که سر فرصت به آن اشاره خواهیم کرد. یحیای پیامبر ظاهر میشه و پیام مخصوص خود را به سمع مردم یهودیه و نواحی آن منطقه میرساند. پیامش بسیار بسیار ساده اما در این حال حیاتی و مهم بود. کلام خداوند میگوید که او یعنی یحیای موعظه میکرد و میگفت ای مردم توبه کنید، ای مردم توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. گوش کنید به 6 آیه اول فصل سوم از انجیل شریف. می‌فرماید: و در آن ایام یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و موعظه کرده می‌گفت: توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. زیرا همین است آنکه اشعیای نبی از او خبر داده می‌گوید: صدای ندا کننده‌ای در بیابان، که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. و این یحیی لباس از پشم شتر می داشت و کمربند چرمی بر کمر و خوراک او از ملخ و عسل بری بود. در این وقت اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوالی اردن نزد یحیی بیرون می آمدند و به گناهان خود اعتراف کرده و در رود اردن از وی غسل می گرفتند. در این آیات دوستان عزیز نه فقط با پیام یحیی و نوع زندگی او به طور خلاصه روبرو می شویم، بلکه متی حواری ظهور یحیی را نیز مطابق وعده های خدا و پیشگویی های انبیای اسبق می داند. در آیه 1 می فرماید که او مردم را دعوت به توبه نموده و می گفت: توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. دوستان، پیام یحیی بسیار مختصر بود ولی بسیار عمیق، و پیامش شامل سه قسمته. اول می فرماید توبه کنید، دستور می دهد. دوم می فرماید ملکوت آسمان، مطلبی که شاید برای خیلی از ما مجهول باشه. و سوم می گوید وقت آن فرا رسیده، وقت ملکوت خدا نزدیک است. بنابراین اول توبه، دوم ملکوت و سوم زمان. لازم است که توجه خاصی به پیام یحیی بنماییم، زیرا پیامش همین بود و خدا بدون جهت یک نبی رو نمیفرسته اگر پیامش مهم نباشه. اول در مورد توبه کنید. برای بسیاری ما از ایرانیان کلمه توبه معنیش روشنه و لزومی نداره که در این مورد توضیح زیادی بدم. به طور خلاصه توبه کردن به معنی دست کشیدن از عملی که تا حالا انجام میدادیم و برگشتن به سوی عمل دیگر. پیام یحیی رو به مردم خدا پرست یهودی بود. دقت کنید، او به مردمی که به خدا یکتا معتقد بودن و ایمان داشتن داره پیامشو میگه. به اونها میگه توبه کنید، مردمی که خدا یکتا را میشناختن و به او معتقد بودن. یحیی به آنها میگه توبه کنید. پیام یحیی رو به مردم خدا پرست بود، مردمی که مسائل زندگی آنان را از جدی گرفتن ایمانشان و پیروی کردن از اوامر خدا باز داشته بود. توبه کردن همیشه همراه با روی برگردانیدن از یک چیز و به طرف چیز دیگری روی آوردن است. به طور مثال، اگر تا به حال در جاده به طرف شمال می رفتید، حالا بایستی به طرف جاده جنوب بروید. تغییر مسیر بدهید، روی آوردن به مسیر دیگر. یحیای تمین دهنده مردم خدا پرست را تشویق میکنه که از راه و هدف و زندگی که داشتن دست بکشن و به راه و هدف جدیدی قرار بدن. دوستان عزیز، در این مطلب موضوع بسیار مهم و حیاتی برای من و شما. من و شما که ادعا میکنیم خدا پرست هستیم، خدا دوست هستیم و به خدا معتقدیم و زندگی معمولی داریم، بایستی مواظب باشیم که مبادا ما در خطا هستیم. حضرت یحیی داره به رؤسای مذهبی یهود که سفت و سخت به قانون و شریعت چسبیده بودند میگه توبه کنید. فراموش نکنید که توبه اولین مرحله در راه تحصیل نجات است. بازگشت از حیات آمیخته به گناه و پشت پا کردن بدان. در انجیل مقدس توبه یعنی درک زشتی و رکیک بودن گناه و نفرت پیدا کردن از گناه و پشت کردن به آن و تصمیم به دوری جستن از آن برای همیشه. راستی دوستان عزیز، شما وقت خطایی انجام می دهید، عکس عملتون چیه؟ اگر توبه نکنید، اون عمل گناه شما را تشویق می کنه که مجدداً گناه کنید و اون وقت گناه کردن براتون یک چیز امری و عادی میشه، عادت میشه و دیگه نمیتونید تشخیص بدهید که دارید خطا میکنید. خدا کنه که توبه کنید. مطلب دوم پیام یحیای تمیدنده این بود که میگوید ملکوت آسمان نزدیک است، یا ملکوت آسمانه که به ملکوت خدا نیز نامیده میشود. این جمله دارای معنی عمیقی است که اسرار الهی را نیز آشکار میکنه. البته معنی ظاهری این جمله این است که ملکوت به معنی قلمرو پادشاه و ملکوت آسمان به معنی قلمرو آسمانی برای پادشاه آسمانی. ولی معنی عمیق‌تری هم داره. وقتی که یحیای تمیدهنده فریاد زنان میگفت که توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است، عیسی مسیح نیز همین پیام را میداد. و مردم برای اینکه اطمینان از درک معنی این جملات کنن، میان از عیسی مسیح میپرسن که ملکوت خدا کی خواهد آمد؟ ملکوت خدا چیه؟ زیرا مسیح بارها ملکوت آسمان را به چیزهای مختلف تشبیه کرده بود و با مثالهای مختلف ملکوت خدا را برای همنوعان خود توضیح داده بود. عیسی مسیح در جواب سوال آنان میفرماید ملکوت خدا طوری نمیآید که بتوان آن را مشاهده کرد و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست. چرا؟ چون ملکوت خدا در میان شماست. چون ملکوت خدا در میان شماست. نظر به این که در طول مطالعه کتاب انجیل مقدس با این جمله یا با کلمه ملکوت خدا غالبا روبرو می شویم، اجازه می خواهم که توضیح بیشتری به عرضتون برسونم تا در حین مطالعه کلام خدا معنی عمیق آن را درک کنید. ملکوت خدا یعنی ملکوت الهی، یعنی برقراری قوانین و اصولی که از خداست و موجب خرسندی اوست. حد و مرز ملکوت خدا یا پادشاهی الهی مشخص نیست. ممکن است این ملکوت در مملکت وجود شما ایجاد گردد و یا اینکه در حد و مرز خانواده شما به وجود آید. در هر جایی که اراده خدا انجام شود، حکومت الهی است. وقتی شما قلب خود را به خدا سپردید و تمام اعمال و افکار خود را به دستور خداوند انجام دادید، در ملکوت وجود شما ملکوت خدا برقرار شده است. شهر ملکوت شهر عشق و شهر فداکاری است. شهر ملکوت شهر محبت و گذشت و برادری است. شهر نعمت و آزادی و امنیت است و ساکنین آن مملو از وفا و گذشت و فروتنی و مهربانی و دارای روحیه خدمت می باشند. در شهر ملکوت اثری از تاریکی و ظلمت نیست. اثری از مرض و ناامیدی و غم و اندوه نیست. در آنجا اشک‌ها از همه چشم‌ها پاک خواهد شد و غم‌ها از دل‌ها زدوده خواهد شد. در شهر ملکوت همه دلها متوجه خداست و همه ساکنین آن در تحت تسلط روح القدس می باشند، نه شمشیر. مقصود یحیی این است که پادشاه آسمان خدای سرمدی در خود خدا قرار دارد و هر که او را بپذیرد در ملکوت او جای خواهد داشت. می فرماید نزدیک است. ملکوت خدا نزدیک است. برقراری سلطنت خدا در قلب‌های بشر به زودی امکان پذیر می گردد. مقصود یحیی ظهور عیسی مسیح بود که در قلب‌های مردم سلطنت خواهد کرد. زیرا یحیی پیشرو عیسی مسیح بود. او هموار کننده دل‌های بشر برای پذیرش ملکوت الهی بود. مردم را آماده می کرد تا مسیح را بپذیرند. در آیه 2 متی حواری میگوید که یحیای تمیدهنده همان کسی است که اشعیای نبی 700 سال قبل از ظهورش در مورد او پیشگویی کرده بود. و دوستان وقتی به کتاب اشعیای نبی فصل 40 آیه 3 توجه کنیم، ملاحظه میکنیم که نبی خدا در مورد ظهور یحیای اینطور پیشگویی کرده که صدای ندا کنندهی در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. یحیی تنها چیزی که در مورد خودش ادعا کرد این بود که او ندا کننده است در بیابان. در آیه 4 شروع به تشریح نمودن وضع ظاهری یحیی می‌کند. می‌گوید او ظاهری عجیبی داشت. موهای بلند و ریش نتراشیده‌ای داشت. لباس بسیار ساده و غذای صحرایی. اگر امروز یحیی با همان ظاهر عجیب و غریب خودش رو ببینیم، ظاهر بشه در میان ما، امکان نداشت که من و شما بپذیریم که او فرستاده خداست. چرا؟ زیرا انتظار داریم که انبیای خدا وضعی ظاهری بسیار مرتب و لباس تمیز و منزه داشته باشن. اما یحیی اینطور نبود. در عوض یحیی از قدرت خدا پر بود. قدرت خدا بر او بود، به طور که او در بیابان در خارج از شهر و در کنار رود اردن رفته شروع به موضع کردن مود. او نه نیازی به تبلیغ داشت و نه نیازی به کمیته ها تا مردم را برای شنیدن پیامش دعوت کنند. خیر، او روح خدا را داشت و مردم از شهرها و دهکده ها به سوی او می رفتن، زیرا در پیامش قدرت خدا آشکار بود و قدرت خدا در قلب ها و زندگی شنوندگانی که پیام او را قبول می کردن آشکار می شد. زندگی انسان را منقلب می کرد فقط با کلمات یحیی. آیه 6 می گوید که مردم وقتی پیام یحیی را شنیدن به گناهان خود اعتراف کرده جلو می رفتن و در برابر عموم در رود اردن تعمید می گرفتن، توبه می کردن، چون در پیام یحیی قدرت خدا بود که شخص را منقلب می کرد. تعمید گرفتن همون غسله. آنان پیش یحیی در رود اردن می رفتن و یحیی آنان را به زیر آب فرو می برد، به طوری که تمام بدن و سر صورتشون آب می پوشید. حالا این عمل در واقع نشانی بود برای همه حاضرین که مثلا من آنچه که کردم و یا در راهی که می روم گناهانی که مرتکب شدم را دست بر می دارم، توبه می کنم، از آن متنفرم و از حالا قول می دهم دیگر اعمال خلاف الهی انجام ندهم، دیگر به اعمال گذشته خودم بر نگردم. سمبل مردن و دفن شدن نسبت به خواسته ها و راه های خود و زنده شدن یا شروع کردن در قدم زدن در طریق خداونده. برای همینه که در مسیحیت غسل تعمید واجبه. شخصی که به مسیح ایمان می آوره تعمید می گیره، غسل تعمید باید بگیره. و غسل تعمید دوستان این نیست که اون آب اونو پاک میکنه، خیر، بلکه سمبل مردنه، سمبل دفن شدنه نسبت به خواسته ها و راه های خودمون و در عوض زنده شدن یا شروع کردن در قدم زدن در طریق خدایی است. وقتی فریسیان یعنی رؤسای مذهبی یهود یا آیت الله های یهود دیدن که این همه مردم به طرف رود اردن میرن و یک حرکت مذهبی و ایمانی در میان مردم شروع شدن، برای اینکه از قافله عقب نمانن همراه با صدوقیان به سوی یحیای تمیدهنده میرن. آنان مردمانی متظاهر و حق باز بودن که از طریق مذهب به قدرت و ثروت کلان و به مقامی بس شامخ در اجتماع خودشون دست یافته بودن. حالا انتظار داشتن که یحیی از آنان به خاطر مقام و مذهبشون حمایت و تشویق کنه و بگه که این مردم به اینا گوش بدید، اینا را طرفداران خود کنید. ولی وقتی که یحیی تمیدنده این افراد ریاکار و مذهبی رو مینه، رو بهشون کرده و با شهامت الهی فریاد میکنه، میگه ای افعی زادگان، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگذرید؟ او آنان را بچه های مار خطاب می کنید که در اصطلاح یهود بسیار قوی می باشه، شدیده، اختار به شما می گید شما ای افعی زادگان چرا اومدید؟ یحیی از اعمال آنان، از ریاکاری آنان آگاه بود. او به عنوان نبی خدا بدون هیچ ترسی، بدون هیچ ریایی مستقیما خطای آنان را آشکار می‌کرد. او با قدرت خدا پر بود. در کشور خودمون می‌بینیم بعضی‌ها هستن که ادعای روحانیت می‌کنن، رئیس هستن، رهبری می‌کنن. مردم از او پیروی می‌کنن، ولی وقتی خطایی میشه، ظلمی میشه، شرارتی میشه، دهنشون رو می‌بندن. میترسن. میدونی چرا؟ میترسن اگر مثلا بر ضد فلان کس حرفی بزنن کشته خواهند شد. به خاطر جان خودشون حقیقت رو پنهان میکنن. خیلی ها با جنگ مخالف بودن اما سکوت را رعایت کردن. چرا؟ چون میترسیدن جانشون از دست بدن. کلام خدا میگه یحیی مثل آنها نبود. یحیی نبی خدا بود، قدرت خدا بر او بود، مستقیما پیام را رسوند، میدونست که در راه خدا خواهد مرد. از هیچ کس نترسید. دوستان عزیز، مردان خدا، کسان که ادعای خدا پرستی میکنن، نبایستی از جان خودشون بترسن. بایستی از باشن جان خودشون فدای حقیقت کنن، نه اینکه سکوت کنن. آیه 7 الی 12 را براتون میخونم از ترجمه تفسیری. وقتی یحیی دید که عده‌ای از علمای دینی متظاهر و رهبران قوم نیز پیش او میآیند تا قوس بگیرن، با آنها گفت ای مارها، چه کسی به شما گفت که می توانید از غضب آینده خدا جان سالم به در ببرید؟ قبل از اینکه شما را تعمید بدهم باید کارهای شایسته‌ای انجام دهید تا ثابت کنید که از گناهانتون دست برداشتید. به این فکر که ما یهودی و از نسل ابراهیم هستیم خودتان را گول نزنید. این فکرها بی خوده. خدا می تواند از این سنگ ها هم یهودی بسازد. و حتی همین الان تیشه داوری خدا بر ریشه درختان بی ثمر رسیده تا آنها را قطع کنه. این درختان بریده و سوخته می شوند. من کسانی را که از گناهانشان توبه می کنند با آب غسل تعمید می دهم. ولی کسی دیگری می آید که مقامش خیلی بزرگتر از من است. او آنقدر بزرگ است که من لیاقت ندارم کفشهایش را پیش پایش بگذارم. او شما را با روح پاک خدا و آتش الهی تعمید می دهد. او کاه را از گندم جدا می کند. کاه را در آتش خاموش نشدنی می سوزاند ولی گندم را در انبار جمع می کند. حضرت یحیای تعمیددهنده به ملایان دینی اختار می‌دهد که خداوند تعالی داوری سخت‌تری را برای شما در نظر دارد، مگر اینکه توبه کنید و از ریا و تظاهر دست بردارید و از مقام خود سوء استفاده نکنید. آنان را درختان خشکی می‌نامد که خدای تعالی در حال قطع کردن یا نابود کردنشونه. سپس رو به آنان کرده می‌گوید که من شما را به آب تعمید می‌دهم. پیشگویی می‌کنه، دقت کنید، می‌گوید که کسی بعد از من می‌آید که از من تواناتره. یحیی درباره پسرعموی خود عیسی مسیح سخن میگفت. میگوید که او بزرگتر از منه. میگه با اینکه من نبی هستم لیاقت غلامی او را ندارم که کفشایش در جلو پایش بگذارم. او شما را با روح القدس و آتش غسل تعمید میدهد. چون وقت ما در این ساعت به پایان رسیده، اجازه میخواهم که در این مورد، یعنی در مورد پیشگوی یحیی تعمید دهنده در مورد کار عیسی مسیح با شما عزیزان در برنامه دیگر صحبت کنم. تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که کلام خدا را خودتون بخونید و به سوی پاکی و تقوا و قدوسیت بیایید و فراموش نکنید که همونطوری که یحیی فرمود توبه کنید. توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.